به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
ماه عسل شهربانو، جلد سوم، از چهار پاره مادران و دختران، نوشته مهشید امیرشاهی. فصل سوم. شکوه اعظم تکه کاغذ چند تا شده ای را زیر نازبالش دخترش سهیلا سراند و گفت یه باطل و سحر گذاشتم گوشه متکات. مواظب باش دست غریبه نیفته، به گوش کسی هم نرسه. بعد از چاک یقه پیراهن دو انگشت را میان سینه اش برد و دعای زبان بندی را که برای خودش گرفته بود زیر کش پستان بندش استوار کرد و ادامه داد این دور زمونه ایمان و اعتقاد از همه چی رفته قربون. خیلی ها این کارا رو عیب می دونن. و با بالا دادن ابروها و جمع کردن لب اختلاف خودش را با خیلی ها نشان داد. هر کی خودش می دونه و تکلیفش. ما که به اشتهای مردم نون نمی خوریم قربون. چه کار داریم به کار بقیه؟ تو اینا رو بذار یه گوشه کیفت همرات باشه. و به طرف پنجره رفت. تکه ای از سنگ فرش حیات، جایی که معمولاً شوهر سهیلا ماشینش را می گذاشت، از نم باران شب گذشته مصون و خشک مانده بود. سرو نقره‌ای باغچه از ژاله چراغان بود و غبار و برگ‌های مرده سطح استخر با وزن دانه‌های باران ته نشسته بود و آب یک دست و زلال می نمود. ویلای دو طبقه و نوساز سهیلا و شوهرش نظام الدین در انتهای حیات قرار داشت و شکوه اعظم از میان پنجره اتاق خواب فقط سقف کامیونی را دید که از خیابان نفت عبور می کرد و همچنان چشم به خیابان به دخترش گفت باز این محله معقول آروم شد. شکر قربون. پارسال همه تابستون شده بود لونه زنبور. واه واه واه. چه آدم های ناجوری، یک مشت لیتک لنگ و لوک، همه بازاری و پایین شهری، می رفتن سراغ آن سیدی که خون کرده بود. آخر زمان است والا، چرا اینجا حبسش کرده بودند؟ مگر محبس توی این شهر قحط است؟ سهیلا در تخت غلطی زد و جوابی نداد. از ماجرای سال گذشته جز شبهای حکومت نظامی که آن هم تمام شده بود چیزی به خاطر نداشت. شکوه اعظم با مشاهده از راه رسیدن بنز ماشی رنگ همسایه روبرویی گفت راستی خانم اسفندیاری دیروز می گفت دوتا آمریکایی دارن اسباباشون رو می فروشن. چهار تا کوچه پایین تر از خونه شماها. همینجا تو داوودیه. تو چیزی لازم نداری؟ سهیلا چشمها را باز کرد و با آه و ناله گفت چرا اتفاقاً هیچ بدم نمیاد کل اسباب اتاق خواب رو عوض کنم. شکوه اعظم گفت بله همه رو یه جا عوض کنی؟ وا پارسال اینا رو خریدی؟ حالا اگه یه چیزایی کم و کس داشته باشی خب بگیر قربون، اما پول شوهرتو بی خود دور نریز جونم. تخت خواب و میزهای کنار تخت و کمدهای اتاق خواب سهیلا همه از چوب ماهون بود به رنگ آلبالویی سیر که همراه دو چراغ کنار تخت و یک عروسک بزرگ چینی یک جا از آمریکایی دیگری خریداری شده بود. مثل مبل و کاناپه و لیزی سوزان اتاق پذیرایی و میز و صندلی اتاق نهارخوری و دو خروس فلزی زینتی و شیکر روی بار. سهیلا سرش را بر متکا جا به جا کرد و گفت این که پول دور ریختن نیست مامان. اینا رو میفروشیم اونا رو میخریم. ضرری نمی کنیم. شما هم که ماشالله فقط هوای نظام رو دارین. حرف حق و باید زد دیگه. اون که هرچی داره در اختیار توه. تو هم یه خورده ملاحظه داشته باش قربون. این دختر اگر عقلش می رسید می فهمید که شکوه فقط هوای زندگی او را دارد. دنیا پر از پست و بلند است. ولی بچه های ناز پرورده و سرد و گرم نچشیده این دور و زمانه خیال می کنند همیشه شوهر هست و رفاه و بریز و بپاش هم هست. کجا قدر نعمت می دانند؟ اگر این شکوه نظام را تر و خشک نمی کرد و به این خانه نمی رسید، مگر این مرد با خلق و خویی که زنش دارد در اینجا بند می شد. 100 سال سیاه. اگر او همیشه حق را به جانب داماد نمی داد و جلوی شلتاقهای دخترش را نمی گرفت، بگو مگوهای سهیلا را مگر نظام تحمل می کرد. دریغ از یک روز. اگر سکینه خانم هم به جای اینکه از سوراخ وافور پول و پله را دود کند به او شوهرداری یاد داده بود و دل دیوان بیگی را به دست آورده بود، او هم در زندگی سفید بخت می شد و زبانش سر همه دراز بود. چرا 15 سال آزگار جور مادر شوهر را می کشید و کنایه های خواهر شوهر را می شنید؟ کی به خاطر 4 تا زخم ناقابل کرک که خودش خشک می شد و می ریخت، آن همه از دست آن ملوک ذلیل مرده درد می برد. گردن شکسته زفت را چنان قلفتی از سرش می کند که انگار بادام مغز می کند. پوست و گوشت دیگر برایش نمی گذاشت. فقط مانده بود که مخش را هم با مقاش از کلهش بکشد. مگر چنگ و دندان و لگد به آن ورپریده کارگر بود؟ انگار نه انگار. هره و کره اش را می زد و قر و قمیشش را می آمد و کار خودش را می کرد. هوار هم که میکشید فریاد رسی نداشت. منزه و سلطنه فقط تن گندهش را می جنباند و نفرین میکرد خدا بانی و باعثش را تون به تون کند. معلوم نبود به باعث و بانی چه لعنت میفرستد. بدتر از او شمس و سلطنه لنگه ابرو را بالا میداد و میگفت واخ 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 کلی قربیل بند. چه عربده ها آدم تو این خانه میشنود. فقط لایق دهن ننه خانی شله پز. کلفت رعیت زاده برای شمسی خانم بود ولی دختر عموی تنی و زن برادر ننه خانی شله پز. کم دلش را خون کردند با این حرف ها، کم زحمت و خدمت ملوک را به رخش کشیدند. آن روزهای اولی که ملوک شرش را کم کرد و با مشباقه رو طوله هایش رفت که مصیبت بود. همش صحبت فداکاری های آن پتیاره. کدام فداکاری؟ همین مانده بود که منتش را هم داشته باشد. به خاطر 4 دانه زخمی که بی زجر و زحمت خودش خوب می شد، آن آپارتی آهو گردانی می کرد تا خودش را در دل آقا جا کند. حالا آقا سرش گرم کدام آپارتی باشد خدا داند. شکوه اعظم نفسی عمیق کشید و گفت بهتر من دیگه پاشم حاضر شم. اگه شهربانو بعد از ظهر زود رفته باشه سراغ بابات، لابد حالا پیداش میشه. گیریم یه 2 ساعتی هم با هم حرف دارن قربون. از جاده پهلوی تا داوودیه که راهی نیست. سهیلا باز ناله‌ای کرد و گفت بله، لابد دیگه. سرم و پهلوم داره از درد میتره که مامان. شکوه اعظم از پنجره رو گرداند و گفت این دفعه که دستم به سید محمود برسه یه دعای دفع باد و یه 7 حصارم برات میگیرم. هر دو رو ببند بازود، درمون همه درد و بلاهاست. و با آهی افزود اما سید محمود کجا، ملا کاظم کجا قربون؟ اون اوسا بود، همه کار بلد بود. رمل، استرلاب، کفبینی، یه چیزا میگفت که آدم دهنش وا میموند. هیچ وقت ناامید و دست خالی از پیش ملا کاظم بر نمی گشت. معجونی، پیه گرگی، هرز جوادی از او می گرفت و بعد می آمد. می کوبید و می رفت تا میدان شمس العماره که ملا گره از کار بستش باز کند. چه طالعی می گفت، الله و ربی. راستی که علم غیب می دانست. فقط اسم خودش و اسم مادرش را می پرسید و از سیر تا پیاز زندگیش را می شمرد. زبان اجنه را حرف می زد. صف صف، زق زق، حفظ. به یک چشم برهم زدن عدد و رقم را زیر هم می نوشت و جمع و تفریق می کرد تا می رسید به برج سنبله. الله و ربی. هیچ وقت خطا نمی کرد این مرد. شکو همیشه در برج سنبله بود و عباس خان همیشه در برج اسد. می گفت این برج ستاره امیرالمومنین است. برج نشینش آتشی مزاج است. پی عیش و طرب است و به دام مکار می افتد. عمر دراز می کند. 3 زن و 7 فرزند به طالع دارد. روز شنبه و 5 شنبه برایش سعد است. 5 تای دیگر را از که پس انداخته. لابد از همان 2 زن دیگر. همین 2 زن. حالا هر که هستند. زیر پای عباس خان نشستند و او را نسبت به شکوه سرد کردند. از همان روز اول. وگرنه چرا این همه بهانه جویی و ایرادگیری؟ سهیلا نیمخیز در تخت نشست و پرسید مامان، یعنی ممکنه من تو هموم؟ شکوه اعظم در حال جمع و جور کردن خورده ریزها گفت تو هموم چی؟ شاید قلنج کردی و این خودتو سرما دادی؟ نه، خونه هموم نکردم، رفتم هموم بیرون. دلم یه مشتمال حسابی میخواست. این دردا از همون روز شروع شد. حالا میگم نکنه. شکوه اعظم یک لحظه دخترش را نگاه کرد و بعد از یک بای غلیظ پرسید نکنه که چی؟ سهیلا صدا را پایین آورد و گفت نکنه آبستنی چیزی شده باشم. خنده و بای شکوه اعظم مخلوط شد. زن شوهردار که از این چیزا نمی ترسه قربون. آخه شما گفته بودین؟ آره گفته بودم. اون مال زمان دختریت بود. حالا اگه آبستن بشی از شوهرت، نه از هموم. به زن شوهردار که تو هموم آبستن نمیشه. چه با شرم و حیا و چشم و گوش بسته بار آمده است این دختر. 1000 ماشاءالله. همین نجابت به 100 مکتب و مدرسه‌ای که آن دختر عمویش رفته میارزد والله. هنوز بعد شوهر و بچه دلنگران آبستن شدن از سکوی حمام است. چشم بد دور. از بچگی فکر و ذکرش همین بوده است. چه کلی بازی در آورد نصیب نشود آن روزی که با شهربانو سوار الا کلنگ شد و میخ به بیخ کشالهش رفت. مگر زبان به دهن میگرفت. سر و رویش را میکند و میگفت حالا اگر آبستن بشوم چه خاکی به سر بریزم. شهربانو که خاک عالم، چند سال کوچکتر از سهیلا ولی دست و رو شسته، سیت و سماقی، واخ واخ. فقط هر میزد و میگفت طوری نمیشود. اگر از میخ آبستن بشوی لابد میخچه میزایی. میخچه نصیب نشود. خوب شد زودتر رفت فرنگ، وگرنه این بچه معصوم را هم از راه به در میکرد. سهیلا با نکونال پهلو به پهلو شد و گفت درست نمیدونم چمه. هم مثل اون وقتی هم که مدقلی رو آبستن بودم، هم نیستم. شکوه اعظم شانه و دمپایی و لباس خانهش را در کیف دستی گذاشت و گفت خب بلکم باز آبستنی جونم. زن جوون شوهردار هر وقت ممکنه آبستن بشه دیگه قربون. مگه من احوالاتی که سر سهیل داشتم همونی بود که سر تو داشتم؟ همیشهش که یه طور نیست. دوباره به حال و روز راه امامزاده داوود نیفتد این دختر. چه کرد؟ چه کرد این سهیلا از دست آن خرکچی؟ وای وای. هم می ترسید تنها و با قاطر از آن گردنه و کتل بگذرد و هم نمی خواست که خرکچی او را ترک قاطرش بگیرد. چه فریادها زد، چه جیغها کشید. داد و بیدادش همه کوه و کمر را برداشته بود. می گفت خرکچی از پشت فشار می آورد و حالا شکمم بالا می آید. آن سگ پدر هم لابد انگولکی کرده بود و خودی به او مالانده بود. پدر نامرد زن ندیده چشمش افتاده بود به یک دختر رسیده 19 ساله و قصد ناخنک داشت بی پیر. مردها که اختیار دست خودشان نیست، خاک تو سریشان را هر جا باشد می کنند. میان زمین و آسمان، این طرف دره و آن طرف کوه، نه راه پس و نه راه پیش، سه زن بی پناه و بی دفاع. اقدس هم همراهشان بود آن روز. خاک عالم، خدا مرگ بدهد. ولی شکر خدا همه چیز به خیر گذشت. به زیارت هم رسیدند و مراد هم گرفتند. از آنجا که برگشتند طولی نکشید، شاید فقط چند ماه، که مهرولیا بار بست و رفت. شکوه اعظم نگاهی به صورت متورم و رنگ پریده ی دخترش کرد و پرسید: احوالات دیگت که به هم نریخته؟ عقب که ننداختی؟ چرا؟ یه 10 روزی. خب از 10 روز چیزی معلوم نمیشه. حالا صبر کن، اگه یه ما دو ما عقب انداختی، اون وقت لابد به سلامتی باز آبستنی. و وقتی حرکات بیتاب سهیلا را دید اضافه کرد: بچه که نیستی ماشالله، چند سال شوهر داری قربون، اینم که اولی نیست. مگه قرار خدا نکرده سفرت یه نونه بمونه؟ نه جونم، بی خود خودتو ناراحت نکن، یه تکونی به خودت بده، پاشو یه سلمونی برو، یه دستی سر و رود بکش، شوهرت حالا میاد رنگ و رو نداری. خوب شد دیشب با همه گرفتاری ها مو را رنگ کرد تا امروز با قیافه نزار پیش عباس خان بر نگردد. شکر خدا که خواب و خوراکش چون ساعت منظم است. سرش را که زمین می گذارد و چشم را می بندد، اگر عالم را آب ببرد او را خواب برده است. بلا هم از آسمان ببارد، به اولین نق شکم لقمه را به موقع می زند. الحمد که اشتهایش به غم روزگار کم و زیاد نمی شود و 4 ستون بدنش عیب و علتی ندارد. اگر این نعمت ها نصیبش نشده بود که تا به حال 7 کفن پوسانده بود. سهیلا چند سرفه کرد و گفت: مامان اون درجه تبو بدین ببینم. شکوه اعظم به تخت دخترش نزدیک شد و دست روی پیشانیش گذاشت و گفت: یه 2 قاشق آب جوجه بخور با یه زرد تخم مرغ، حالت جا میاد. فکر و خیال بی خودم به خودت راه نده. مهرولیا همیشه زرده تخم مرغ را ته کاسه آش میزد. کاسه آشش سوپ خوری بود. ککش هم منیجه خانم. چند قطره آب لیمو و جعفری خرد شده به آن اضافه می کرد. رشته فرنگی و هویج رنده شده را هم در آب مرغ می ریخت که چند قل بزند. بعد همه را ملاقه ملاقه در فنجانهای بزرگ دهنگشاد برای مهمانها می کشید و اسمش را می گذاشت بون بون. به رشته فرنگی هم می گفت ورمیشل. حالا هر کوفت و زهره ماری. درست کردنش که آب خوردن است. دیگر چرا این همه بهبه و بارکلا؟ این جور کارها را همه بلندند. سهیلا پرسید: تب دارم مامان؟ نه قربون، تب چی؟ دست من از پیشونی تو گرمتره والا. نکند چشمش زده باشند. باز باید دست به دامن سید محمود بشود که بیاید و برایش تخم مرغ بشکند و یک نظر قربانی هم بدهد. اگر ملا کاظم هنوز زنده بود، یک توکه پا خود دختر را پیشش می برد و آن خدا بیامرز به همان یک نگاه می گفت که چه دردی دارد. رد پای مورچه را روی کاسه چینی می دیدیم مرد. الله و ربی. مگر خبر آبستنی خود او را نداد؟ گفت تا 3 روز یا 3 هفته یا 3 ماه یا 3 سال دیگر آنچه را از خدا خواسته ای می گیری. همان شد. درست 8 ماه و 10 روز بعد سهیل به دنیا آمد. الله و ربی. از همان بار اولی که پیشش رفت، دوست و دشمن را برایش شمرد. خیش و غریبه نیش زبان می زنند. هرچه خوبی کنی اجر نمی بری. چه راست می گفت والله. چقدر از دست سر و همسر کشید. کم خدمت کرد. کجا اجر دید؟ یک زن میان بالا گندمی با تو عداوت دارد، از او حذر کن. الله و ربی، انگار ملوک ذلیل مرده را به چشم دیده بود. راز دل با زن مو خرمایی نگو، خیر تو را نمی خواهد. مگر موی جاریش قهوه‌ای کمرنگ نبود که به حنایی می زد؟ الله و ربی، دیگر کجا لنگه ملا کاظم پیدا می شود؟ مگر زیر سنگ بجورد؟ حالا مهرولیا این حرفها را ریشخند کند. اعتقاد نداشته باشد. کجا را با کتاب و روزنامه و درس و مکتب گرفته است؟ از برکت همان دعا و معجون ملا کاظم حالا شکوه اعظم صاحب زندگی است و مهرولیا آواره فرنگستان. استغفرالله، استغفرالله، حرف پیش نزند. از کجا معلوم که شهربانو پی کار را گرفته باشد؟ یک وقتی دید دست گلی هم به آب داده است. فعلا چه چاره جز این که منتظر بماند و ببیند که امروز آقای عباس خان دیوان بگی از قهر ورچساندن دست می کشد یا نه؟ عقبش می آید یا خیر؟ نظر سفر مشهد کرده است. برود و ذریح امام رضا را بگیرد. تا قسمت چه باشد؟ سهیلا سرش را چند بار با التهاب بر بالش کوبید و چشمها را بست. شکوه ازم پرسید: معدت که سنگین نیست، زبونتو درار ببینم. و سر را روی صورت دختر خم کرد و گفت: چرا والا بار داره، یه قاشق روغن کرچک بخوری بد نیست، سبکت میکنه، میخوای برات بیارم؟ سهیلا سرش را در دو دست گرفت و گفت: حالا بعدن، سرم داره میترکه. چیزی نیست ایشالله. حالا سر سفر منو دلواپس نکن. سفره حضرت فاطمه رم باید قبل از رفتنم بدم. من که این چند وقته هیچکیو خبر نکردم. هی بهونه آوردم که کسی نفهمه میونه منو دیوان بگی اختلافی هست. اما از این بیشتر خوب نیست والا. دفعه آخرم خونه خانم غریب بودیم. چه سفره ای انداخته بود. از این سر تا اون سر همه تو قاب و قدح مرغی دور طلا. آخه شوهرش درجه گرفت و شد تیمسار. ولی خب مال من که نمیشه از مال اون کمتر باشه قربون. باید دست به کار شم. هفته دیگه هم که گوشه شیطون کر با بابات را میفتیم میریم. البته اگه آقا امروز تشریف بیارن اینجا. راستش من چشم از این شهربانو آب نمیخوره. چرا خیر ما را بخواد این دختر؟ مگه مهرولیا میخواست که اون بخواد؟ مادر بزرگت ورد زبونش بود از اون ننه همین ببه. به من کنایه می زد ولی حالا نقل شهربانو قربون. اگر به خواست خدا سر خانه و زندگیش برگردد، یک سفره‌ای بیاندازد و یک دیس و بشقابی رو کند و یک آش و افشوره‌ای بسازد و یک گل و سنبولی میان سفره بگذارد که همه حیران انگشت بدهند بمانند. چقدر حرف و سخن خانومی و مهمانداری و صاحب کمالی مهرولیا را از این و آن شنیده باشد خوب است. از غریبه و از خودی، از مادر شوهر و خواهر شوهر و شوهر، یک عمر، همه اش هم به نیت سرکوفت به او. شکوه هم در این سالها بی صدا به دست جاری نگاه کرده است و قربیله کردن را یاد گرفته است. هزار بار بهتر از او. شکر خدا که خانم غریب و خانم مازیاری اصلا مهرولیا را ندیدند تا دو جاری را با هم مقایسه کنند و چشم و ابرو بیایند. مهرولیا کجا؟ کو؟ رفت که رفت. حالا هر هنری که دارد همانجا که هست نمایش بدهد. سهیلا سرش را رها کرد و با غیظ لیوان کنار تختش را زمین زد و گفت: یعنی چی؟ بانو گفته امروز بابا رو میاره اینجا. باید بیاره، اگه نیاره نه من نه اون. و باز سرش را چسبید. آخ سرم، مردم. شکوه ازم اقدس را صدا زد و بعد به سرعت تکه های درشت لیوان شکسته را از اطراف جمع کرد و گفت: باز میخوای شوهرت ببرتت مریض خونه بسپرت دست اون دکتر دیوونه ها سهیلا؟ نکن اینجور عزیزم، نکن قربون، نکن خانم، با خودتو با زندگیت بازی نکن، عاقل باش. اگر یک دفعه دیگر نظام این دختر را در آن دارالمجانین بخواباند، کجا بود؟ میمنت؟ بله، بیمارستان میمنت. مردم چه خواهند گفت؟ خاک عالم. میگویند دختر دیوان بگی حسابی به سرش زده است. میگویند عقلش پاره سنگ میبرد. نصیب نشود. مگر دیگر آبرو برای کسی میماند؟ خدا مرگ بدهد. آن دفعه کسی خبردار نشد، ولی مگر اینجور چیزها برای ابد پنهان میماند؟ این نظام هم دری به تخته میخورد سراغ حکیم و طبیب روانی میرود که قدرتی خدا هیچ چیز سرشان نمیشود. همه اشان عقلشان با گوهشان قاطی است. سهیلا سیخ در تخت نشست و گفت من مریض خونه برو نیستم مامان، اینو بدونین، به نظامم بگین، مگه هر کی عصبانی بشه تا دوتا لیوان بشکنه میفرستنش تیمارستان؟ الله و ربی. شکوه اعظم با خنده گفت نه جونم، نه، اما تو هم که دوتا لیوان رازید نمی کنه قربون، اون دفعه زدی ماشین و درب و داغون کردی عزیزم. و خنده را بلندتر کرد. 10 دفعه هی عقب زدی، رفتی کوبیدی به دیوار. حالا ماشین جهنم، خوب شد سر خودت یه بلایی نیاوردی. خب طفلک نظامم از همین ترسید که بردت مریض خونه. رگهای گردن سهیلا بیرون زد. میخواست عصبانیم نکنه؟ گفتم من مریض خونه برو نیستم. خیلی خوب جونم، خیلی خوب. کی حرف مریض خونه رو زد؟ یه خورده آروم بگیر تا من برم برات یه قرص و روغنی بیارم. سردردت هم از همون رودل جون تو. نصیب نشود. باز انگار جنی شده است. این سید محمود از این کارها سررشته ندارد. آن درویش حسن که مقابل تکیه رضا قلی خان دکان داشت بلد بود. برای سرتاس نشستن و آینه دیدن و جنگیری و جادوبندی همتا نداشت. در این امور دست ملا کاظم را هم از پشت می بست. حالا خودش باید برود و زیر درخت گردو برای سهیلا اسفند دود کند. دیگر چه چاره؟ اقدس دوان دوان وارد اتاق شد و شکوه اعظم پرسید خواب بودی مگه؟ 2 ساعت صدات کردم. نه خیر، تو آشپزخونه بودم، داشتم پخت و پز شما رو می کردم. این چه بلا پخت و پزیه که تمامی نداره قربون؟ من گفتم یه 2 جور غذا درست کن میرم خونه دیگه کاری نباشه. مگه مهمونی 7 دولت ازت خواستم؟ والا تو برو یه نون بخور، 100 نون شکر کن که یه خواهر شوهری گیرت اومده مثل من، یه شوهری مثل حسین علی. اگه اون طفلک گرفتار وافورش نبود تو به خواب نمیدیدی وارد خونه و دستگاه دیوان بیگیا بشی. اگه یه شوهر بقال و چقال لنگی خودت هم کرده بودی والا با این ولنگاری که تو داری 2 روزه طلاقتو میذاش کف دستت. اقدس سرش را پایین انداخت و جوابی نداد. خب حالا اون جارو برقی رو بیارین، خورده شیشه ها رو از زمین ورچین. درست همه جا رو که تریشه ها روی قالی نمونه بره پای بچه. راستی خدا مرگم بده، مدقلی کجاست؟ گذاشتیش به امان خدا؟ نره بیفته تو استخر. نه خیر، خواب مدقلی، صداش بلندشه من تو آشپزخونه میشنوم، خیالتون راحت. شکوه ازم گوشه لب را کج کرد و بالا برد و گفت با مثل توی خیالم راحت باشه؟ گفتم تو والا حقت بود گرفتار خارشوهرهای جور دیگه می شدی تا قدر نعمت بدونی. مردم با عروس خانم نمی سازن قربون، دیگه چه برسه به عروس ننه خانی شله پس. حالا وایسادی منو نگاه می کنی که چی؟ را بیفت اون هوه رو بیار. الله و ربی. اقدس که باز به 2 از اتاق بیرون رفت، شکوه ازم به دخترش گفت من یه نذر حضرت رضا به گردن دارم که باید اداشه. اگه خدا خواست و من رفتم سر خونه و با بابات راه افتادیم برای اصفهان، از این ور یه توک پا میام که برم مشهد زیارت. تو هم اگه با من بیای خوبه والا. شابدالعظیم و امامزاده داوود که دیگر نمیشود رفت. سید نصرالدین و سید اسماعیل و سید ملک خاتونی هم که دیگر در کار نیست. زیارت حضرت معصومه هم دیگر چقدر؟ تازه دل را هم چندان باز نمی کند. باید تا خراسان رفت. سیر و سیاحتی است برای خودش. شکر خدا تیاره هم که هست، صبح آدم سوار می شود و پیش از ظهر پایش در صحن است. هتل پاکیزه هم مشهد فراوان دارد. می شود 2 شبی با خیال راحت آنجا ماند و گشتی در شهر زد. این اقدس را هم می برد، ثواب دارد. آنجا هم به کار و زندگیش می رسد. اصفهان که خیر، همینجا بماند پهلوی سهیلا بهتر است. مستخدم کی پیش این دختر بند می شود؟ 2 روز دارد و 10 روز ندارد. در ثانی، در این دور و زمانه چه اطمینانی به نوکر و کلفت؟ اقدس هر چه باشد خیش و محرم است. زیر دست او 1 پا آشپز شده است. بعد از روانه کردن پسرش به بیروت هم که دیگر سرگرمی ندارد. اقلا نهار و شام این خانه را فراهم می کند و سرش گرم می شود. سهیلا که خودش از عهده اداره خانه بر نمی آید. ستارهش بلند است والله این دختر. انگار فاطمه زهرا برایش دو رکعت نماز خوانده است. اگر قدر بداند. شوهرش خوب در می آورد و به پایش می ریزد. توقع چندانی هم ندارد. به خوب و بدش می سازد. شکر خدا. مهره مار سید محمود هم انگار اثر داشته است. لیلی و مجنونش که در نعلبکی سرکه مثل کاه و کهربا به هم جفت شد. مولای درزش نمی رفت. الله و ربی. درست است که شاگرد ملا کاظم هم نیست این سید محمود. اما باز شکر خدا دستش سبک است. اگر دیوان بیگی امشب سراغش بیاید و به خانه برش گرداند، اعتقادش به سید بیشتر می شود. از شهربانو که کاری ساخته نیست. این مختصر را هم که کرد رو در رو ماند. خواست از خجالت سهیل در آید که زنش نشد. برای سهیل که شکر خدا زن فراوان است. ولی آدم پسر عموی مثل دست گلش را بگذارد و زن این عبازری یک لاغبا بشود. الله و ربی. جن پار دوست تسخیر کرده است این شهربانو. از میان پیغمبرها جرجیس را جسته است. نه سری، نه سامانی. به قول منزه و سلطنه موش تو جیبش قاب می ریزد. حالا خاک برایش خبر نبرد، امروز هی حرفش پیش آمد. اقدس با جاروی برقی وارد شد و بلا فاصله به جمع کردن خورده های شیشه پرداخت. سهیلا سرش را زیر لحاف برد تا صدای جارو آزارش ندهد. شکوه ازم به اقدس گفت زیر تخت یادت نره؟ اون کناره های دیوارم خوب بکش که چیزی گیر نکرده باشه. اون هوور که ماشالله انقدر پت و پهنه که اون کناره رو نمیگیره. با دست ورچین اقدس. اقدس دستورات را اجرا کرد و پرسید غذاها رو از حالا قابلمه بزنم؟ همه حاضره. پس چی کار کنی؟ رو دست ببریم؟ اون شیشه روغن کرچکم از تو دواخونه همون بیار برای سهیلا. با یه دوتا آسپیرین. بدو. اون کت دامن منم که دیروز از خیاط خونه گرفتم بیار بپوشم. زود باش. صدای بوق ماشینی از بیرون در بلند شد. شکوه ازم پشت سر اقدس ندا داد. اول به جهون در رو وا کن مثل این که آقا اومد. یالا. یعنی دیوان بیگی است. اگر به خیر و خوشی از خر شیطان پیاده شده باشد ولا همان اثر ورد و دعای سید محمود و نذر و نیاز خودش است. نه پادر میانی شهربانو. چرا بی خود زیر بار منت باشد و بی جهت خود را مدیون کسی بداند؟ سهیلا سرش را از زیر لحاف بیرون آورد و پرسید باباس؟ بانو هم باشه؟ سب کن در و درست وا کنه اقدس. هنوز که چیزی پیدا نیست. و از پنجره سرک کشید. بله، بابات با شهربانو. خدا سید محمود را عمر و عزت بدهد. خوب جانشینی برای ملا کاظم است، خوب. دست و نفسش برکت دارد این مرد. هرچه باشد سید اولاد پیغمبر است. یک نذر قربانی هم گردن می گیرد. یک ران چاق و چلهش هم برای سید محمود. حلالش والله. گره کار را باز کرد این سید. اتومبیل کامل وارد حیات شد و آقا رضای راننده درهای ماشین را از دو طرف باز کرد. ماشین امیرخان چرا زیر پای شهربانوه؟ مگه خودش نداره قربون؟ وا، ساختمون خونش هم که حالا کار داره. اگه از آب شاه و خشت طلام بود باید دیگه تموم شده باشه والا. خاک عالم. مثل اینکه هر دو دارن پیاده میشن. سهیلا لحاف را بیشتر روی خود کشید و گفت مامان شما برین پایین بگین من خوابم. برین دیگه. به دارم میرم جونم. بذار اون اتاق لباسم رو عوض کنم قربون. میرم. سهیلا خداحافظی کرد و تا زیر چشم را با لبه لحاف پوشاند. شهربانو با اقدس مشغول روبوسی و صحبت بود و عباس خان همچنان در اتومبیل نشسته بود که شکوه اعظم قدم به حیات گذاشت. عباس خان نیم نگاهی به زنش کرد و بعد رو را با توفتوفی زیر لبی برگرداند و گفت یا بیافتین دیگه خانم، بانو کای دایه میخواد زود تای بیه. شکوه اعظم گفت را افتادیم قربون، را افتادیم. و رو به اقدس ادامه داد تو که همینجور وایسادی به سلام تعارف زن را بیفته کن بخور قابلمه ها رو بذار تو ماشین دیرمون شد. امیر خانم لابد چشم به راه ماشینشه.
می اگر شور افکن اثریست چشم تو را تأثیر دگریست، از نگهت سوزد خرمن جان در می اگر از گرمی اثریست. نظر زهال ما چه کوشی از جفا، چه بر گدای خود سلطان را نظری. شب مرا اثر نباشد از سحر، وگر ندر پی هر شامی سحری. شاخ گل چو بردمد به طرف جو باشد خوشتر. گوید به تو از جانب گل باد نوبهاری، چه لب کام دل عاشقان براری. دوران گل و حسن تو چون گردد سپری، بکه به آزار من انگار در گذری.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.